Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف در تحقیق اختلافات در قابلیت های خلقیه بودیم. در این درس مبارک ابتدا بزرگوار علی الله مقامه فرمودن تفاوت در بین صورت ظاهریه و صورت حکمیه را که دو نوع صورت داریم. تا به حال عباراتی که از بزرگان علی الله مقامهم مثل مولا کریم علی الله مقامه می شنیدیم و برای ما صورت را مثال می زدن، برای اینکه مبتدی بودیم در حکمت و ذهن ما آشناییت نداشت با اصطلاحات حکمیه، ناچار بودند در مثال زدن، به خصوص به صورتهای ظاهریه مثال بزنند، به صورتهای هندسیه. به عنوان مثال اگر یک قطعه سنگ داشته باشیم، این سنگ را یا یک قطعه موم را یک بار میشه به شکل مثلث خارجش کرد، به شکل هرم، یک بار میشه به شکل دایره این را ظاهرش کرد، به شکل مثلا کره. هر بار به یک شکلی میشه این قطعه موم را یا قطعه سنگ را در آورد. به این اشکال، به این صورتها گفته میشه صورتهای ظاهریه یا صورتهای هندسیه. در حکمت فرمودند که مراد حکیم این نوع از صورتها نیست. این نوع از صورتها اگرچه صورت هست، در صورت بودن شکی نیست، ولی نوع دیگری از صورت مقصود حکیم هست، بالاتر از صورت ظاهریه، صورت هندسیه، که این صورت را اصطلاح کردن بزرگوار علی الله مقامه به نام صورت حکمیه. مثالش مثل این که خودشون مثال زدن، مثل این که دو دانه برنج یک بار داشته باشیم، این دو دانه برنج اگرچه در صورت ظاهریه از هم جدا و مجزا هستن، ولی خاصیت هاشون و مزاج هاشون یکی هست و از لحاظ حکمی از هم مجزا و جدا نیستن. ولی اگر یک دانه برنج و یک دانه گندم داشته باشیم، فرمودن که اینجا صورتها به صورت حکمی از هم جدا شدن، یعنی خاصیتشون و مزاجشون با هم متفاوت شده. به خصوص حتی در مسئله فقه همین نکته خیلی مورد کاربرد واقع میشه، مورد استعمال هست. مثلا اگر که به واسطه تخمیری که در مثل انگور صورت بگیره و تبدیل به مایع مسکر بشه، به شراب بشه، این مایع مسکر اگر در ظرف استوانه‌ای قرار بگیره نجس و حرامه، اگر در ظرف مثلثی قرار بگیره نجس و حرامه. به هر صورتی این را درش بیاریم، نجاستش و حرمتش زایل نمیشه. چجور میشه این مایع را، مایع مسکر را، حرمتش را و نجاستش را زایل کرد وقتی که خاصیت و مزاجش را عوض کنیم؟ که در فقه اصطلاح میشه، همینطور در حکمت، این که این را استحاله کنیم، بهش یک ماده خارجی، یک علاج خارجی مثل نمکی یا یک تدبیر دیگری برش به کار ببریم که این مایع تبدیل به سرکه بشه. تبدیل به سرکه شد، حالا اون صورت قبلش بالکل زایل شد. اون مایع مسکری که غذای خبیث‌ها و خبیثات بود، خبیثین و خبیثات بود، تبدیل شد به مایه‌ای که غذای طیبین و طیبات شد. اول غذای شیاطین بود، حالا تبدیل به غذای اولیا شد. شراب بود، صورتش برداشته شد، عوض شد، تبدیل به سرکه شد. پس اون صورتی که در حکمت مراد و مقصود حکیم هست، صورت حکمیه هست، نه صورت ظاهریه و هندسیه. این نکته اول. نکته دوم، بزرگوار علالله مقام فرمودن که وقتی در قابلیت ها اختلاف در قابلیت ها بررسی میکنیم، یکی از مقدماتی که بعد از این موضوع باید در نظر بگیریم این هست که اختلاف در موالید به واسطه مبادی جزئیه حاصل میشه. مبدأهای کلیه اگرچه فیض به واسطه مبادی کلیه جاری میشه، ولی مبادی کلیه به تنهایی نمیتوانن، یعنی در حکمت اینجور هست که به واسطه مبادی کلیه تنها اختلاف جاری نمیشه. مثال بزرگوار علالله مقامه به عرش همین عالم جسم بود که هر فیضی که هر فعلیتی که در این عالم جسم جاری میشه از عرش به اینجا میرسه، از عرش این فیض جاری میشه. عرش کجای عالم جسم هست؟ این را الحمدلله قبلش تحقیق کردیم. جسم، اول بگیم خود جسم یعنی چه؟ جسم یعنی اون حسه‌ای که صاحب طول و عرض و عمق باشه. جسم یعنی اون جوهری که صاحب طول و عرض و عمق باشه. همین طول و عرض و عمق هایی که میبینیم، این ستون طول و عرض و عمق داره، یا از مجموعه قطعه های دارای طول و عرض و عمق تشکیل شده. همین هوایی که در اطرافمون هست از حسه های دارای طول و عرض و عمق تشکیل شده. اگر در همین عالم جسم اگر سیر بکنیم، به سیر جسمانی در این فضای عالم جسم، یعنی همینجور فرض کنیم که از آسمان به سمت آسمان حرکت کنیم، به یک جای این فضا تمام میشه، منتهی میشه به یک جایی، به یک مکانی. چون قبلا ثابت کردیم که فضا برعکس اون چیزی که، یعنی نه بگیم برعکس، نه برخلاف اون چیزی که محل اختلافه در میان دانشمندان امروزی، این فضا محل اختلافه که آیا این فضا متناهی هست یا غیر متناهی هست. میگن آقا این فضا آیا به یک جای تمام میشه یا به یک جای تمام نمیشه. در بینشون دعوا و قیل و قال هست، چون که اینها عقلشون به چشمشون هست، به چشمشون نگاه میکنن و فکرشون و عقلشون در چشمشون هست، چشم را تابع عقل میکنن. گفتیم بنابر اون حدیثی که حدیث عقلی بود، عقلانی بود، از امیرالمومنین صلوات الله علیه، و به چه سادگی، به چه آسانی، به چه شستگی و رفتگی اونجا حضرت ثابت فرمودن که همین بزرگوار علالله مقامه در رد بر مجوس به این حدیث شریف استناد می فرمود که فرمودن امیرالمومنین صلوات الله علیه کل معدودن متنقص، هر شیئی که به عدد در بیاد این شیء تمام پذیر متناهی هست، به یک جای ختم میشه. هر چه به عدد در بیاد متناهی میشه. این را اول شهادت میده. چرا؟ در همون کتاب مبارک دره نجفیه بیان میفرماد، در جای دیگر هم بیان میفرماد. چرا هر چه که به عدد در بیاد تمام میشه؟ چون عقل ما داره این را برش وقتی تدبر میکنه برش شهادت میده که مثلا اگر در کنار یک اقیانوس دریای ساده باشیم، انتهاش را با چشم نبینیم، انتهاش را با چشم نبینیم. عقل ما میگه این مجموع آب فراوانی که در این دریا هست، در این اقیانوس هست، از کاسه های آب تشکیل شده. یعنی یک کاسه آب، یک مشاب اگر ازش برداریم، یک کاسه آب از این دریا اقیانوس کم میشه. اگر یک کاسه آب برش بریزیم، یک کاسه آب برش اضافه میشه. پس این دریا از مجموع کاسه های آب تشکیل شده، پس این انتها داره. همینجور فضا از مجموعه کاسه ها یا بگیم حسه های طول و عرض و عمق تشکیل شده. یک جای این فضا تمام میشه، اون جایی که این فضا تمام میشه بهش میگن عرش. در اون حسه ای که عرش مثل یک پوست پیاز میمانه، اون پوست رویی که کل این پیاز را در بر گرفته احاطه کرده، این عرش عالم جسمه. میفرماد هر فیضی که برسه به عالم جسم به واسطه عرش میرسه. عرش در هر 24 ساعت یک دور میزنه کل مجموع عالم جسم را. به واسطه حرکت عرش هست که آسمان ها، سیارات، خورشید، ماه و سایر سیارات، زحل، مشتری، عطارد، همینجور مریخ، هر این سیاراتی که داریم، این حرکت هایی که واقع میشه به واسطه حرکت عرشه. از حرکت عرش این فیض جاری میشه. این بنابر اون چیزی، اون حقیقتی هست که خدای متعال به واسطه انبیا و اولیاش بیان فرموده. این حقیقت هست، یک نظریه و یک فرضیه نیست. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، هر چه میفرماد که رزق شما روی زمین هست، هر عملی که روی زمین انجام بدید این از آسمان نازل میشه. یا اون ماجرای حضرت ابراهیم علیه السلام را خواندیم که کربلا را، واقعه کربلا را در آسمان مشاهده کرد که به واسطه این تدبیر سیارات، آسمان، کواکب، در این آسمان خدای متعال چجور تدبیر کرده کربلا را که از آسمان این فعل روی زمین جاری بشه. یا حتی قدیم وقتی که شعرا شعر می‌خواندن، یا حتی در همین نوحه ها هست که کربلا را و عاشورا را تقصیرش را نسبت می‌دادن به آسمان. آسمان مقصر نیست، آسمان ازش فعلیت فیض جاری میشه که بزرگان ما علی الله مقام دستور دادن که در شعرها، در نوحه ها، از نوحه هایی که آسمان را بخوان تقصیر کار بدانن یا آسمان را بهش طعنه‌ای بزنن، توبیخی بکنن، از اینجور اشعار استفاده نشه. ولی خود همین اشعار نشانه بر این حقیقت میداد که این امر یک امری بود که در میان اونهایی که حتی در گذشته یک امر معروف و مشهوری بود، چون بناش از انبیا و اولیا بود علیهم السلام، که هر فیضی روی زمین جاری میشه این فیض از آسمان ها به زمین میرسه، از عرش به اینجا جاری میشه. پس در نتیجه خود عرش فی نفسه به تنهایی نمیتوانه منشأ اختلاف باشه، باید بیاد که این اختلاف ها، این مبادی بیاد جزئی تر بشه. برای همین خدای متعال خورشید آفرید، ماه آفرید و سایر افلاک آفرید. حالا به واسطه خورشید و ماه میشه بیشتر اختلاف ایجاد کرد. همینجور مبادی جزئی تر شد تا فرمودن مبدأ جزئی برای یک مولود نطفه اون مولود هست، تخمه اون مولود هست. نطفه یک مولود میشه مبدأ جزئی برای این مولود، که این را به دلیل عقل و به دلیل مشاهده میتوانیم به راحتی ببینیم در همین عالم جسم، در همین دنیایی که درش زندگانی میکنیم. مثلا از تخمه سیب، از هسته سیب هست که سیب رویش پیدا میکنه، از دانه گندم هست گندم رویش پیدا میکنه. حکمت الهیه بر این تعلق گرفته که هر مولودی که خدای متعال میآفرینه، اون مولود را از نطفه متناسب با خودش می آفرینه. این میشه مبدأ جزئی یک مولود. حتی در انبیا و اولیا علیهم السلام می فرماد شخصی که نقیب میشه یا شخصی که به مرتبه نبوت میرسه، نطفهش، حتی گفتیم حالا انبیا علیهم السلام که اصلا کلن عرصهشون متفاوته، حتی درباره نقبا و نجبا نطفهشون با بقیه مردم متفاوته. یعنی از اختلاف و تمایز از نطفه آغاز میشه، از نطفه تفاوت و اختلاف آغاز میشه. بس هر مولودی که خدا در این عالم می آفرینه، اون مبدأ جزئی برای این مولود میشه نطفه اون شی. این هم نکته بعد که بزرگوار علی الله مقامه بیان فرمودن. نکته بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که حالا که این نکته ها را دانستیم، میریم سراغ بحث اختلاف در موالید و قابلیت ها. فرمودن یک اختلاف داریم. اگر بخوایم اختلافات را دسته‌بندی بکنیم، دو نوع اختلاف داریم در خلقت الهیه. بخوایم یک دسته‌بندی کلی بکنیم، دو نوع اختلاف داریم. یک اختلاف، اختلاف در مجموع، در بین مولودات یک آدمه، اختلاف در بین مولودات یک عالم، مثل این عالم جسم. عالم جسم یک عالمی هست که تمام اجزاء در این عالم جسم، تمام جسم ها یک صفت ذاتی مشترک دارن، یک ویژگی مشترک، همشون طول و عرض و عمق دارن، بر همشون هم زمان جاری هست، در امتداد زمانی جریان دارن و صاحب طول و عرض و عمقن. به این میگیم جسم، جسمانیات در این عالم جسم. در این عالم جسم بین مولودات اختلاف میبینیم. این ستون با این فرش مختلف، ستون با این هوا مختلف، این ستون با یک درختی که یا یک گلی که در باغچه هست مختلفه، این ستون با یک حیوانی که مثلا حرکت میکنه مختلفه، نبات با حیوان مختلف، حیوان با انسان مختلف، آسمان با زمین مختلف. در یک عالم جسم اختلاف در بین موالید میبینیم. موالید عالم جسم با هم مختلف هستن. پس این یک نوع اختلاف، اختلاف در بین موالید یک عالم. نوع دوم اختلاف، این تمام مطالبی که میخوانیم با چشم عقل میبینیم چقدر مطالب زیبا هست، اینا حقایق خلقته، گفتیم نظریه و فرضیه نیست، این اونطوری هست که خدا آفریده. نوع دوم اختلاف، اختلاف در بین عوالم. اختلاف اول اختلاف در درون یک آدم بود، اختلاف بین موالید یک آدم بود، اختلاف دوم اختلاف در بین عوالمه، یعنی اختلافی که یک عالم با عالم دیگر داره. عوالم را به صورت کلی الحمدلله نمونه هاش را خدا در ما قرار داده، و فی انفسکم افلا تبصرون. من انسان، شمای انسان، من زید، ما هیچ کداممون مولود آدم جسم نیستیم. ما الان در آدم جسم مهمانیم، ما مهمان در آدم جسم هستیم، ما مولود در آدم جسم نیستیم. وطن ما، وطن حقیقی ما آدم جسم نیست، ما اینجا یه چند سبای مهمان هستیم. وطن حقیقی ما مال آدم نفسه. خانه اصلی ما، منزل اصلی ما، وطن اصلی ما آدم نفسه، اینجا چند سبای مهمانیم. من زیدی که از عالم نفس هستم، خدای متعال در مجموعه این زید قبضه از عوالم را، از نفس و سایر عوالم مادون را قرار داده. قبضه‌ای که از عوالم دارم و خیلی خوب میتوانم درکش کنم نزدیک به این عالم جسمه، عالم خیال، عالم مثاله. عالم مثال یک عالمی هست خارج از عالم جسم، برخلاف عالم جسم. عالم جسم صفات ذاتیش هست این که طول و عرض و عمق داشته باشه هر شیئی، و در امتداد زمانی و در امتداد مکانی جاری باشه. در عالم جسم اگر امروز که روز جمعه هست، مثلا ساعت 9 صبح هست، اگر بخوایم از 9 صبح روز جمعه حرکت کنیم به 9 صبح روز شنبه، باید 24 ساعت طی بکنیم و هر ساعتی 60 دقیقه، هر دقیقه 60 ثانیه، باید اینها را یک یک آن به آن طی بکنیم تا برسیم به صبح روز شنبه. نمیشه در عالم جسم یک هو یک دفعه بدون طی کردن برسیم به صبح شنبه، این محاله، چون این صفت ذاتی آدم جسمه، این ویژگی آدم جسمه. در آدم جسم به زمان گذشته سر دیگر نمی شود کرد، گذشته در آدم جسم دیگه فانی شده، تمام شده. در آدم جسم فقط میشه در زمان آن، در زمان حال سر کرد و میشه به زمان آینده رسید. مولود عالم جسم محبوس در زمان حاله، من چشم من همین الان را فقط میبینه، یک دقیقه قبل، یک ساعت قبل را هر چه زور بزنه نمیتوانه ببینه، یک ساعت بعد را هم نمیتوانه ببینه. این خصوصیت عالم جسم محبوس در زمان حاله. همینجور در امتداد مکانی، از اینجا میخوایم حرکت کنیم، مثلا انشاءالله بریم کربلا، در این عالم جسم اگر بخوایم از مشهد حرکت کنیم به سمت کربلا، نمیشه بدون امتداد مکانی در کربلا حاضر بشیم. وقتی حرکت میکنیم باید شهرهایی که مکانهای جسمانی که بین این عالم، بین زمین مشهد تا زمین کربلا هست را طی بکنیم. بدون طی جسمانی جسم اینجا سیر نمیکنه، جسم سیر نمیکنه. ممکن هست که در یک تیل ارز که حجت خدا صلوات الله علیه، یک نوع تیل ارز این هست که این بدن این که در مشهد دارن را یک بدن دیگر در کربلا بگیرن، بدن مشهدشون را بگذارن کنار، میشه اینجور تی کرد. ولی این تی جسمانی نیست، ما درباره جسم صحبت میکنیم. اگر این جسمی که الان، این جسم یعنی این بدنی که الان بدن عنصری که در مشهد هست، اگر این بدن را بخوایم منتقل کنیم همین بدن را به کربلا، باید که از مجموعه مکانهایی که در بین مشهد و کربلا هست این بدن را عبورش بدیم، امتدادش بدیم، عبور بکنه، طی بکنه. بدون طی ممکن نیست این بدن مشخص عنصری از اینجا برسه به کربلا. این ویژگی عالم جسمه. ولی در عالم مثال، در عالم خیال، عالم مثال که ویژگی انسانه و انسان را از حیوان متمایز میکنه، چون حیوان مشاعر مثالی نداره، همین از زمین عالم مثال فقط حیات داره. در عالم مثال وقتی میخوایم فکر کنیم، خیال کنیم، زمانی که پدر ما در قید حیات بوده، پدر بزرگ ما در قید حیات بوده، با خودمون سیر میکنیم در عالم مثال به زمان گذشته. از زمان گذشته متأثر میشیم، از ناراحتیهاش ناراحت میشیم، از خوشحالیهاش خوشحال میشیم. در عالم مثال سیر میکنیم به زمان آینده، در همین آن مثالی سیر میکنیم به زمان آینده، بدون این که بخوایم این ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت ها را پشت سر بگذاریم. حدیث میخوانیم زمان ظهور امام زمان علیه السلام را، سیر میکنیم به زمان آینده. مثال واضح تر و آشکارتر و ملموسترش وقتی که به خواب میریم، این خواب دیدن یک حجتی هست از خدا برای ما، یک نمونه و آیت هست. ما زمان آینده را در خواب میبینیم بدون این که طی ثانیه‌ای، طی ساعتی، طی دقیقه‌ای، طی روزها و هفته ها و سالها کنیم. میبینیم همون جایی که در زمان، در عالم خواب داریم خواب میبینیم، یک دفعه مثلا میبینیم منتقل شدیم به چندین سال بعد، منتقل شدیم به هفته های بعد که تعبیر میشه، تعبیرش را میبینیم، منتقل شدیم به سالها قبل بدون طی زمانی، منتقل میشیم به مکانهای دور.